سیاسی سوریه پیروزی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. صفاری هستم، با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. موضوع امروز ما در مورد قدرت رسانه و استراتژی جبهه مقاومت در حوزه رسانه است. همونطوری که میدونید تا سالهای گذشته اصولا رسانه ها یک زیر مجموعی از قدرت کشورها محسوب می شدن، دولت ها، و در واقع اگر کسی می خواست بحث رسانه ای کنه باید به دولت و دولت های مخصوصا قویه که دنیا اشاره می کرد تا اینکه یک بحث رسانه ای داشته باشه. منتها با تغییراتی که در حوزه فناوری در دنیا اتفاق افتاد و خیلی ازش به عنوان جهانی شدن یاد میکنن، دیگه الان بحث رسانه در انحصار یک بخش خاصی از دنیا نیست و کار به جایی رسیده که خیلی ها معتقدن الان هر کسی که یک موبایل در دسترس داشته باشه میتونه تمام قابلیت‌های رسانه‌ای رو داشته باشه و حتی با دولت‌های بزرگ دنیا رقابت کنه در حوزه رسانه. این رو بذاریم در کنار اتفاقاتی که در حوزه عملی، در حوزه جغرافیایی و منطقه‌ای در غرب آسیا اتفاق افتاده، در منطقه خاورمیانه. همون جوری که می‌بینیم جبهه مقاومت پیشرفت‌های وسیعی داشته در سال‌های اخیر و بالاخره یک بخش مهمی از قدرت جبهه مقاومت قدرت رسانه‌ایش بوده. ما در مورد این مسائل با حضور کارشناسان رسانه و کارشناسان مسائل سیاسی بیشتر گفتگو خواهیم کرد و سعی می‌کنیم مصادیق این حوزه قدرت رسانه‌ای رو بیشتر باز کنیم برای شما شنوندگان عزیز. با ما همراه باشید. ضمن اینکه شما میتونید دیدگاهاتون رو در مورد این برنامه و موضوعاتی که تو این گفتگو مطرح میکنیم با پیامک 301035 به رادیو گفتگو اعلام کنید، ما اون رو در برنامه میخونیم. و اگر دیدگاهی در مورد کلان برنامه های ما دارید میتونید با تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما مطرح کنید که همکاران عزیز ما در روابط عمومی آمادند این دیدگاه ها رو به مدیریت سازمان و برنامه سازان منتقل کنند تا اینکه ما برنامه های بهتری برای شما مخاطبان عزیز رادیو گفتگو داشته باشیم. توجه شما رو به گفتار ابتدایی برنامه جلب میکنم.
جهانی شدن حوزه انتشار رسانه‌های نوین چهره جدیدی از قدرت را به وجود آورده است که میتوان آن را چهره نامحسوس قدرت دانست. قدرت رسانه‌ها خلاف قدرت فیزیکی دارای آثار دراز مدت و تدریجی است. لذا دسترسی بیشتر به رسانه‌ها دسترسی به قدرت و کنترل اوضاع را نیز به همراه دارد. از همین رو ایران نیز تصمیم گرفت با تأسیس شبکه‌های چند زبانه وارد باشگاه رقابت رسانه‌ای شود. از همین رو در مرحله نخست شبکه ماهواره‌ای عربی زبان العالم در اثنای حمله نظامی آمریکا به عراق تأسیس شد. بعد از آن شبکه انگلیسی زبان پرس تی وی، شبکه هسپان تی وی، الکوثر و آی فیلم نیز به این مجموعه افزوده شد تا علاوه بر روشنگری درباره اهداف و اقدامات ایران و محور مقاومت به خونسا کردن جنگ رسانه‌ای دشمن اقدام کند.
خب شنوندگان عزیز، در خدمت مهمان عزیز برنامه جناب آقای محمد کاظم عبدالحمیدی، کارشناس سیاسی و رسانه هستیم. ضمن اینکه در خلال برنامه مهمانان دیگری هم به گفتگوی ما اضافه خواهند شد. جناب عبدالحمیدی، اگر سلام علیکی میخواید با شنوندگان رادیو گفتگو داشته باشید بفهمید تا سوالاتمون رو آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هست.
جناب عبدالحمیدی، الان توی مقدمه‌ای که ما گفتیم یک بحثی شد در مورد تقریبا حضور رسانه‌های حامی مقاومت. من می‌خواستم اول از شما یک سوالی کنم در مورد فضایی که الان وجود داره در عرصه بین‌المللی در زمینه رسانه‌ها. یعنی حالا بذارید بحثم یه خورده مصداقی تر کنم. یه موقعی مثلا میخواستن آمریکا و شوروی اون موقع رو تو جنگ سرد با هم مقایسه کنن، مثلا میگفتن آمریکا انقدر سلاح اتمی داره، شوروی انقدر موشک اتمی داره، این انقدر هواپیما داره، اون انقدر، همینجوری مقایسه های عددی میشد. الان از نظر فضای رسانه‌ای که در دنیا وجود داره، ما میتونیم یه مقایسه کنیم بین رسانه‌های حامی مقاومت یا رسانه‌های استکباری که تو دنیا وجود دارن؟
بله، عرض کنم خدمتتون که من برای اینکه دقیق‌تر بتونم به سوال حضرت عالی جواب بدم، مقدمتاً یک بحثی رو با اجازهتون داشته باشم در مورد وضع دیپلماسی رسانه‌ای و روند اهمیتیابی دیپلماسی رسانه‌ای در فضای بین‌الملل. خب شما مستظر هستین طی سالیان متمادی دیپلماسی به شکل سنتی خودش وجود داشته و ارتباطات بین دولت‌ها تعریف می‌شده، نمایندگان رسمی دولت‌ها، سفرا و به طور کلی نمایندگان حاکمیت‌ها وظیفه به هر حال مذاکره، جمع‌آوری اطلاعات و مواردی از این دست رو به عهده داشتن. ولی خب بعد از جنگ جهانی دوم با گسترش شبکه‌های ارتباطی، انقلاب ارتباطات و گسترش فضاهای این چنینی، اتفاقی که میفته این هستش که بازیگران در واقع غیر دولتی به فضای روابط بین دولت‌ها، روابط بین الملل و سیاست خارجی اضافه میشن که یکی از قدرتمندترین این بازیگرهای غیر دولتی رسانه‌ها هستن.
بله.
خب اینجا یعنی مثلا فضا به یه نحوی میشه که در واقع توی یه برهه توی دهه 90 میلادی بوش پدر اگر اشتباه نکنم میگه که من الان بیشتر از این که اخبار رو از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا بگیرم، بیشتر اخبار رو از CNN دریافت میکنم. یعنی یه همچین وضعیتی حاکم میشه. ولی خب حالا توی یک همچین فضایی یه نکته ظریف وجود داره که نباید ازش غفلت بشه، این که واقعا این رسانه ها تا چه حد مستقل و تا چه حد به عنوان یک بازیگر مجزا از دولت ها حضور پیدا میکنن در این عرصه روابطی که خدمتتون عرض کردم. حالا برای تبیین بهتر این بحث من میخوام از یکی از نظریات مشهور روابط بین الملل، نظریه رئالیستی که در توضیح روابط بین الملل استفاده میشه و بسیاری از علمای علم در روابط بین الملل خیلی تاکید دارن روی این نظریه و این روی کرد، میخوام از این دریچه به بحث وارد بشم. خب رئالیست ها، شما مستظر هستید، یکی از مهمترین مبناهایی که دارند اینه که علی رغم تغییرات گسترده‌ای که در فضای بین المللی صورت گرفته، همچنان اون چیزی که در واقع بازیگر اصلی در صحنه بین المللی هستش دولت ها هستن. یعنی علی رغم حضور بازیگران گسترده رسانه ها و امثال ها، همچنان این اراده دولت هاست که حرف اصلی و حرف اول رو میزنه. به طور مثال حالا من دقیق تر اگر بخوام توضیح بدم، شما ببینید شورای امنیت سازمان ملل که اصلا یک نهادی هستش، یعنی مهمترین رکن سازمان ملل که وظیفه صلح و امنیت بین الملل رو به عهده داره، رئالیست‌ها میگن اصلا شورای امنیت سازمان ملل به معنی یک نهاد فراملی مجزایی وجود نداره. شورای امنیت سازمان ملل از 5 کشور تشکیل شده که آمریکا، فرانسه، یعنی 5 کشور اصلی، بریتانیا، روسیه و چین، و اساسا نمیتونه چیزی جدای از منافع اینها باشه. یعنی خودش اساسا یک بازیگر مستقل نیست، در واقع همون منافع رو داره، حالا توی یک قالب دیگه. به نظر میرسه که در مورد خیلی از این رسانه ها و این امپراتوری رسانه‌ای که در غرب وجود داره هم این نکته اون نکته اساسی هستش، و این همون مسئله‌ایه که باعث میشه که اگر رسانه‌ای، حالا چه در جبهه مقاومت چه به غیر از اون، روایتی بجز روایت این رسانه ها بخواد انجام بده، با اون ابزاری که در اختیار دارن سعی در محدود کردن اون رسانه میکنن دیگه. یعنی شما میبینید مثلا خود بریتانیا که ادعای اصلی و توزیع آزادی رسانه و اینها داره، مؤسسه آفکام که یک نهاد ناظر هستش اونجا برای بحث رسانه ها و اینها و ادعای مستقل بودن هم داره، میاد پرستیوی و جریمه های سنگین براش اعمال میکنه به دلایل واهی، و بعدا مشخص میشه طبق گزارش هایی که ویکیلیکس و نهاد سایت های افشاگر و اینها انجام میدن، مشخص میشه که بله مثلا فلان نهاد حاکمیتی بریتانیا خواسته که آقا پرستیوی باید اینجا محدود بشه. این نکته اساسی که اول من فکر میکنم باید بهش توجه کنیم، یعنی همچنان علارغم قدرت یابی رسانه ها، اینها بازیگر مستقل هنوز نیستن، و اگر هم قرار باشه یک رسانه، این رسانه جبهه مقاومت، یک روایت متفاوتی از این رسانه ها به دنیا عرضه کنه، با در واقع محدودیت های شدید مواجه میشه که من انشالله در ادامه عرایز زنش اشاره خواهم کرد.
در خدمت اساتید مون هستیم توی استودیو، جناب آقای دکتر شریفی کارشناس رسانه و مدرس دانشگاه، و جناب آقای دکتر داوودی مدرس دانشگاه و کارشناس رسانه. جناب شریفی سلام علیکی، اگر با شنوندگان رادیو گفتگو دارید بفرمایید و سوالمون رو بعد مطرح.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، خوشحالم که خدمت جناب عالی، همکاران محترم و شنوندگان بزرگوار هستم. امیدوارم این دقایقی که خدمت دوستان هستیم وقتشون رو تلف نکنیم و بتونیم خدمت گذاریم.
انشاءالله. جناب دکتر داوودی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، بندم خدمت شما و اساتید عزیز سلام و ادب دارم و همچنین خدمت شنوندگان محترم و خدمت شما هستیم. انشاءالله.
شما هم دوست دارین که وقتی شلا تلف نشیم.
انشاءالله که نمیشه دیگه.
جناب شریفی، یه سوالی که من از جناب عبدالحمیدی کردم فکر میکنم که بعد نیست از شما هم بپرسم. الان فضای رسانه‌ای در دنیا، اگر ما یه جبهه مقاومت در نظر بگیریم و جبهه مقابل جبهه مقاومت، الان به چه شکل شما اینو ترسیم، چه جوری می‌بینید این فضا رو؟ یعنی میتونیم بگیم جبهه مقاومت به یک قطب تبدیل شده تو این فضا که میتونه رویارویی کنه از نظر رسانه‌ای، حالا از نظر خیلی از کارشناسان سیاسی و از نظر عملی آدم حس میکنه که جبهه مقاومت تو عرصه عملی خیلی حرفا داره جلوی مثلا تو عرصه نظامی، تو عرصه دیپلماتیک، تو عرصه رسانه‌ای اوضاعش چطوره؟
پر واضحه که انقلاب اسلامی یکی از رویش های اساسیش علاوه بر نوید بخشی به مظلومان عالم، یکی تو حوزه عرصه رسانه‌ای هم حرف داشت برای گفتن. تو عرصه دقیق تر بگیم تولید پیام و انتقال دقیق ترین پیام های برگرفته از وحی، چون یک انقلاب سراسر برگرفته از آموزه‌های اسلامی بود، پس در نتیجه همتش تو تولید پیام این بود که بتونه در این منطق حرکت بکنه. این بزرگترین دستاورد بود برای مظلومان عالم، پدیده انقلاب اسلامی. این تو گام اول. اما میخوایم واقع بین باشیم، میخوایم تو این جلسه به رو دستوری هم که مشخص کردید برای جلسه حرکت در مسیر چگونگی صدا و سیمای مقاومت، دفاع از مظلومیت تمام عیار اسلام در برابر دشمنان واقعیش، آیا رادیو و تلویزیون و به طور کلی رسانه ها میتونند پیام مقاومت رو منتقل بکنند، موانع و مشکلات کجاست؟ فکر میکنم سوالتون ناظر بر دقت رو این عرصه است. من بعد دقیق تر اهمیت مسئله رو روشن بکنم، سوال شما به روشن تر کردن اهمیت مسئله خواهد انجامید، و اون اینکه واقعا مقاومت اصالت داره یا نه. برای دهه 80 ما باید مقاومت اصالت داشته باشه، برای اون طرف دنیا، اون نوجوانی که هنوز پیام به واسطه سلطه رسانه‌ای پیام مقاومت و درجات مقاومت رو درک نکرده، باید اصالتش رو تبیین کرد. اسلام بر اساس آیات و روایات به رد الحجر من حیث منجا، سنگ رو از هر جا آمد پاسخ بدید. این یک آیین ماست، به هیچ چیز دیگه هم
مقابل به مثل مثل
هیچ. بله دقیقا، برای به سمت ما سنگ اومد، ولی اسلام دنبال مبارزه طلبی نیست، دنبال جنگ افروزی نیست. آیین و مکتب ما به ما یاد داد که اگر سنگ اومد در قبالش باید دفاع بکنی. دفاعه میشه مقاومت. مقاومت به ذاته به وجود نیومده که بخوام بگیم به واسطه این که به ما حمله کردید داریم مقاومت میکنیم. پس یک اصل ارزشی در قبال تبیین رسانه‌ای از نظریه فاصله میگیریم. اون چیزی که در عصر حاضر وجود داره در جبهه مظلوم مقاومت دو تا رکن بسیار جسورانه وجود داره که نمیذاره این حرکت پر مستدام و پر قوت حرکت بکنه. یکی جبهه مقابله، یکی جبهه خودیه. تو جبهه مقابل استراتژی که طرف مقاومت، یعنی طرف ما داره سفارایی میکنه، تمرکزش رو گذاشته روی استراتژی سکوت، استراتژی سوگیری، استراتژی سانسور، نمیذاره پیام نوید بخش مقاومت به جان دلها نفوذ بکنه. این رو در ادامه صحبت بعد از صحبت همکار بزرگ و سعی میکنم تو این جلسه و تو این میزگر تبیین بکنم که به چه شکل داره عمل میکنه.
درست.
نکته دوم انحرافیست که در درون جبهه خودی ما، اشکالاتی که در جبهه خودی ما نمیگذاره جان مظلومیت کلام مقاومت بر دلهای همنشینان ما، هم اسرای ما، هم فکرای ما در سرتاسر عالم نفوذ بکنه. یک آسیب شناسی انشاءالله خواهم کرد در این جلسه اون جبهه درون رو که داره به چه شکل عمل میکنه که نمیذاره پیام نوید بخش مقاومت، اگرچه به حقا ولی به ظاهر یا غیر ظاهر پشت صحنه رو خوب نمیفهمه که داره به چه شکل عمل بکنه که بتونه پیام نوید بخش مقاومت به بهترین شکل برسه. در مجموع تو بخش اول عرایزم خوشحالم که خدمتتون عرض بکنم که توی این 40 سالی که از انقلاب اسلامی میگذره ما پیام مقاومت رو به بهترین شکل داریم تلاش میکنیم که به دنیا برسونیم. با دو تا تاکتیک مواجه شدیم، استراتژی سکوت و مشکلات درون سازمانی که درون خودی که تبیین خواهم کرد.
خواهش بکنم جناب داوودی. آیه دکتر شریفی به مسئله سکوت رسانه های مقابل مقاومت اشاره کردند. البته حالا خودشون حی حاضر هستن توضیح میدن. ما تقریبا یه آماری داریم که 290 تا نزدیک 300 تا شبکه فارسی زبان فقط داریم که معاندن با جمهوری اسلامی، یعنی هم تبلیغات فرهنگی هم تبلیغات سیاسی انواع اقسام برنامه رو دارن که در واقع یه کارشکنی کنن که جبهه مقاومت نتونه حتی در بعد فارسیش، زبان فارسیش، حالا زبان عربی ایناش که بمانند. میتونیم بگیم که اون طرفمون مثلا عده و عدش کمه تو این قصه، یا این که چجوریه؟ این باز من فکر میکنم هنوز جواب سوالم خوب نگرفتم با این دوتا سوالی که کردم. یعنی الان چند چنده جبهه مقاومت؟ چه وضعی داره؟ جبهه مقابلش چه حالی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا موضوعتون که فرمایشات دوستان کاملا صحیح و منطقی بود. من از یه منظر دیگه نگاه میکنم که پاسخ سوال شما شاید به زعم خودم راحت تر در واقع داده بشه. ما نسبتمون، نسبت جریان جبهه مقاومت به جریان غیر مقاومت حدوداً 1 به تقریباً 160-161، به جریان ضد مقاومت 1 به تقریباً 90-95 در واقع به لحاظ پالس پیام دارم عرض میکنم، به لحاظ تعداد رسانه ها. پس علی ظاهر اگر بخوایم قضاوت بکنیم تقریبا ما طرف مغلوب کمیت رسانه‌ای به لحاظ در واقع ارسال، انتقال و حتی دپوی پیام هستیم، چون تعارف واقعا نداریم. شما در حوزه ضد مقاومت تحقیقا در مقابل هر 90 پالس پیامی که در ثانیه داره علیه مقاومت تولید میشه، 1 پالس در دقیقه به نفع مقاومت داره تولید میشه. این نسبت ها نسبت های بسیار وحشتناک است. خب علی ظاهر طرف مغلوبیم، اما ما در حوزه مقاومت رسانه ها رو 3 بخش میکنیم. اولا جریاناتی که در واقع وجود دارن جریانات مجاور مقاومت و مقابل مقاومت هستند. شما جریانات مقابل مقاومت رو باید به یک نحوی در واقع بهش بپردازید. جریانات مجاور مقاومت اصلا در یک کانسپت دیگه در واقع طراحی و پرداخته میشه. اما حوزه رسانه کلن حوزه رسانه نسبت به جریان مقاومت سه بخشن. حوزه رسانه های مؤثرند. شما المسیره، المنار، اینها رو بگیرید، اینها جزء رسانه های مؤثره در حوزه مقاومتن. دسته دوم رسانه های کم اثرند و دسته سوم هم رسانه های بی اثرند. من این رو که عرض میکنم به نسبت تحولات فقط 15 روز گذشته عرض میکنم، چیزی که برای شنوندگان ما اینجا قابل لمس باشه. من نمیرم از 1947 شروع کنم به گفتن که حالا شاید خیلی هم مطمع نظر ما نباشه. من همین حوادث 15 روز در واقع اخیر رو در واقع عرض میکنم. یک جریان نبردی در منطقه شکل میگیره که این نبرد نبرد کامل 360 درجه است. یعنی شما هم فضای رئال رو دارید، هم فضای رسانه رو دارید، هم فضای تصورات و در واقع تخیلات حوزه نظامی و رسانه رو کاملا مشاهده میکنید. اینی که دارم عرض میکنم دقیقا مال 13-14 ماه گذشته است، توی مرداد ماه تقریبا 13-14 این فرایند شروع شد. امروز که مداخلت من شما هستیم، بحث فقط خلق مفهوم نبرد پهبادی در منطقه که این اختصاصا مال در واقع خلق شده جریان مقاومت در واقع در منطقه هستش، در حوزه رسانه سه کار رو انجام داده. پس ببینید، من قبل اینکه این سه کار رو عرض کنم یه بار دیگه صورت مسئله رو میگم. ما به لحاظ کمیت طرف مغلوب رسانه‌ای هستیم، به لحاظ جریان مجاور طرف آسیب دیده رسانه‌ای هستیم، مقابل به لحاظ جریان مجاور در مجموع کشورها نیستیم، یک تعداد جریانات مقاومتی هستیم. چون ما وقتی میگیم عراق، خود عراق یک مسئله است، هشت و شعبی یک مسئله دیگه است. وقتی میگیم یمن یا مثلا میگیم بحرین، کل جریان انصار الله یه بحث، حاکمیت یه بحث دیگه است. میگیم مثلا جریان مقاومت در فلسطین، مد نظر ما اختصاصا دیگه فقط حماس، حماس هم به نسبت محیط جغرافیاییش در واقع داریم راجعش صحبت میکنیم. پس ما اینجا از گروه‌های مقاومتی داریم صحبت میکنیم، منهای جمهوری اسلامی ایران. شما در خود لبنان هم که برید، ما از حاکمیت لبنان نمیتونیم صحبت کنیم، مجبوریم از حزب الله لبنان در واقع سخن به میان بیاریم. سه اتفاق خیلی مهم افتاد. اتفاق مهم اول این که 85% رسانه‌های جریان رژیم صهیونیستی ظرف 15 روز گذشته نزدیک به 60% توانشون در انتقال پیام مؤثر نسبت به اسرائیل امنست رو از دست دادند. ما وقتی صحبت از اسرائیل میکنیم، از وبلاگ یه در واقع ستون نویس روزنامه لوپاریزیان داریم صحبت میکنیم تا توییت نوشتن خود ترامپ در اجلاس گروه 7، داریم این فضا رو ما ترسیم میکنیم. خب این عدد به شدت کاهش پیدا کرده. چرا؟ چون طرف پدافندی تبدیل به نگاه آفندی شده. پس رسانه جریان مقاومت از حالت پدافندی به حالت آفندی کاملا سویچ کرده. صحبت‌های دیشب صدافر نصرالله با 6 محور رسماً حوزه پدافند رو تبدیل به آفند جدی غیر قابل بازگشت قطعی با زمان مشخص می‌کنه. این نکته اول. نکته دوم، طرف اروپایی امریکایی از مرحله آفند 100% در حوزه رسانه بر ضد مقاومت به مرحله تسامح و تساهل پیامی نسبت به حوزه مقاومت سویچ کرده. شما یورونیوز رو نگاه کنید، فرانس 24 رو نگاه کنید، رویترز رو نگاه کنید، سی ان ان رو نگاه کنید، وحشی‌ترینشون فاکس نیوز رو نگاه کنید، ولش کن بیا برو بی بی سی رو شما الان نگاه کن. نسبت به حوزه مقاومت یک فرایند ترس و وحشت رو شما حتی در دیالوگ بین کارشناسان، شما فرانس 24 دیشب رو برید نگاه کنید، همونقدر که براش موضوع مکرون مهم بود، به همون نسبت هم سخنان صدافر نصرالله رو دیشب داشت راجع بهش صحبت میکرد. چرا؟ یک ترس میدانی غالبه بر اتمسفر رسانه‌ای شده. اونجا که تو حوزه 360 درجه میدان میاد خودش رو غالبه بر رسانه میکنه و رسانه دیگه توضیح دهنده نیست، توجیه کننده اتفاقات میدانی میشه. ما اینو در حوزه رسانه‌های غربی امریکای اروپایی میبینیم. و دسته سوم رسانه‌های عربی هستن. رسانه‌های عربی باز عرض می‌کنم عمدتاً به سمت، شما حساب کنید سمت عربستان و قطر و اینها، امارات داره کشیده میشه. اینها دیگه رسما سکوت کردن. یعنی الجزیره دیشب کپ کرده بود به لحاظ پیامی، حتی قادر به تولید پیام اولیه نسبت به مفاهیم اولیه سلطان رسول الله هم نبود. ما الجزیره رو در موارد خیلی کم میبینیم که کپ کنه، اما وقتی که میبینیم واقعیت میدان رو اونجوری که میخوان آگراندیسمان کنن و مخاطبشون معرفی کنن با آن چیزی که رسانه مقاومت مگه چند تاست، همون یک به تعدادی که در واقع عرض کردم، نمیتواند بیاد و خودش رو به منصه ظهور برسونه. پس من پاسخ رو خیلی واضح عرض کنم، رسانه مقاومت 2018-19 که داریم ازش صحبت میکنیم یک پنل بسیار مؤثر به رغم کمیتش، اما با کیفیت پیام مقاومتی بسیار زیادی قابل بررسی.
خیلی متشکرم جناب عبدالحمیدی. یه بحثی شما فرمودید در مورد دیدگاه رئالیستی به رسانه. میخواستم سوال کنم که خیلی ها الان توی حوزه روابط بین‌الملل معتقدن که دیدگاه، حالا بحث حالا کلمات خارجی هم استفاده میکنیم، دیدگاهی که مثلا امثال کیسینجر، بله، امثال مثلا مورگنتا، بله، اینا آدمایی هستن که خیلی معتقد به سیاست قدرتن و همون عدد و رقم براشون مهمه، یعنی مثلا این چند تا تلویزیون داره اون چند تا تلویزیون داره، خیلی کیفیت ها رو مد نظر قرار نمیدن. آیا میشه بگیم الان با این تحولاتی که تو دنیا اتفاق افتاده این دیدگاه رئالیستی یه مقدار از اهمیتش کم شده؟ یعنی به هر حال یه جاهایی هست که دیگه دوتا حتما چهارتا نمیشه، مثل همین بحثی که الان آقای دکتر داوودی فرمودن، بحثی که مثلا یه کسی مثل سید حسن نصرالله مثلا تو لبنان پا میشه یه حرفی میزنه، نه قدرت دولتیه، نه مثلا مجلسی پشتشه، نه ارتشی پشتشه، منتها تأثیری میذاره روی یک منطقه کلی و خیلی رسانه های هم رسانه ها هم سیاست مدارا ممکنه از پس این بر نیان، حتی خود رئیس جمهور لبنان هم ممکنه در حاشیه صحبت سید حسن نصرالله قرار بگیره. این با دیدگاه رئالیستی و اینکه دولت ها همه کارن و نمیدونم شورا امنیت چجوری و چند نفر توشن و کی حق وتو داره اینا، یه مقدار قابل جمع هست یا نه؟ من سوالم این هست.
سلام من از خواهم خدمتون که من دیدگاه رئالیستی رو از این باب اشاره کردم که بگم که در واقع رسانه ها همچنان که قادر به نقش آفرینی هستن و نقششون بیشتر شده در واقع در دهه های اخیر، اما همچنان این دولت ها هستن که مشی اصلی رو در واقع تو این زمینه دارن. حالا چرا من این بحث رو مطرح کردم؟ من اتفاقا میخوام به همین نکته اشاره کنم خدمت شما. ببینید الان رسانه های جبهه مقاومت به طور کلی با سه در واقع مشکل به نظر من روبرو هستن که اگر ما بخوایم آسیب شناسی بکنیم، که این سه تا مشکلی که من الان بخوام به صورت تیتوار بگم و حالا توضیح کوتاهی بگم، عمده و تمرکز این مشکلات، حالا مشکلی که میگم به معنی این که مشکلی که اونها میخوان ایجاد کنن براش، نه اینکه موفق باشن یا نه، یه بحث دیگه است. اتفاقا همین چارچوب همین دیدگاه واقعی گرایانه و رئالیستی در واقع قابل تحلیل هستش. اولین مشکلی که اینجا وجود داره بحث انحصار هستش. خب شما ببینید، من گفتم اینها در واقع اگر روایتی غیر از روایت رسانه‌های خودشون داده بشه، علارغم شعارهایی که وجود داره، اگر این روایت به صورت جدی بخواد به ابر روایت اونها ضربه بزنه مقابله میکنه. شما ببینید به پیشینه تحریم رسانه‌ای خودمون ایران نگاه بکنید، شما یکی از اولین تحریم هایی که حالا تو این حوزه جدی میشه سال 84 شبکه سحر فکر میکنم یه مجموعه پخش میکنه، چشمان آبی زهرا. توی اون مجموعه منتقد فرانسوی آقای رابرت فوریسن میاد علیه هولوکاست، حالا بنا به تحقیقاتی که کرده بوده نتیجه متفاوتی از اونها رسیده بوده بالاخره، میاد و بیان میکنه نظریاتش رو و شما میبینید که اونجا اولین تحریم علیه در واقع یک رسانه انجام میشه. یعنی زمانی که قرار ابر روایت اونها، یعنی یه مسئله این هولوکاست زده بشه، اتفاقا این انحصار این دیدگاه واقعی رو، این که اجازه ندیم حرف دیگه ای زده بشه، باز به منصه زور میرسه. و اینجا حالا نکته ای که وجود داره اینه که حالا توی همین بحث انحصار به عنوان حالا مشکل اول، دو عامل دیگر رو هم مختصر توضیح میدم، اینه که در واقع این در حالیه، یعنی همین این تحریم های رسانه‌ای ما که حالا شدیدتر هم شده اخیراً، مشکلاتی که برای فرستنده ها ایجاد میکنن و اینا در واقع نفی کننده و در واقع برخلاف همون اصول اولیه